استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استودیوی پی یک با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند.
طالبان وای چې دا غونډه به فیصله کنه، غونډه نه وی چې د شنیشي لکه د بند غونډه.
شمار از خانواده های سک و ایندوهای افغانستان که کشورشان را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند.
من میشه کنم یه زندگی رو برای کنیم بورین در شما رو پوجیس کنیم، شما زیتانه میشه الان ویزا بگیرین، الان خود راجستر پولیس کنیم.
نصف از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که یکی از منابع عایداتی اصلی طالبان در غرب افغانستان خشکانده شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفته هنوز هم اطمینان ندارد که ایران به عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برخواهد گشت. و شرکت تکنولوژی سپیس اکس برخی از جانوران به شمول خرس‌های آبی را برای آزمایش به فضا می فرستد. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که باز به این رفتن یک کارخانه تولید مواد مخدر مربوط به طالبان در ولایت فرا، یکی از منابع عایداتی اصلی این گروه در غرب افغانستان خشکانده شد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در عملیات دیشب نیروها در ولسوالی بکواس صدها کیلوگرم مواد مخدر از بین برده شد.
مقدار زیادی از مواد مخدر تولید شده توسط طالبان در نتیجه عملیات کماندوها تخریب گردید، با آتش زده شد. این کارخانه در واقع یکی از منابع عایداتی طالبان در ولایت فرا بود که با تولید مواد مخدر فعالیت‌های تروریستی شان و همچنان جنگ شان علیه مردم افغانستان در غرب افغانستان به خصوص تمویل می‌کردند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. نیروهای افغان و طالبان پیوسته از وارد کردن زیانهای مالی و تلفات به یکدیگر سخن میزنند، چیزی که به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود. مقامهای ولایت ننگرهار میگویند که به اثر منفجر شدن یک پل توسط طالبان در این ولایت، مسیر ارتباطی دستکم 4 ولسوالی دچار مشکل شده. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که طالبان پل را در منطقه باولی ولسوالی سرخرود دیشب تخریب کردند. به گفته مقام ها این پل ولسوالی های سرخرود، حصارک، شیرزاد و خوگیانی را وصل می کرد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفته که دستور کار ترمیم این پل را داده تا مشکل از ناحیه رفت و آمد باشنده های 4 ولسوالی حل شود. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. حدود یک ماه پیش نیز یک پل دیگر در ولسوالی سرخرود منفجر شده بود. غلام محمد اسحاق‌زی به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شد. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته که آقای اسحاق‌زی به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. پیش از این عادل راز حدود 2.5 سال از افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هنوز هم اطمینان ندارد که ایران به عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برخواهد گشت. او شام دیروز در نشست خبری در اسرائیل گفت که ایالات متحده و اسرائیل یک هدف را دنبال میکنند، اینکه ایران باید به اسلحه هسته‌ای دست نیابد. بلینکن همچنان افزود که با وصف اجرای 5 دور گفتگوها در مورد معامله هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش، هنوز هم روشن نیست که ایران آماده عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه است یا نه. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را از سر گرفت. ایران هم در واکنش به این اقدام تصمیم گرفت که بخشی از تعهداتش را عملی نکند. مقام‌های ژاپن میگویند 3 تن از عمله یک کشتی ماهیگیری این کشور به اثر تصادمش با یک کشتی باربری روسیه جان باختند. در رویداد امروز در شمال جزیره هوکایدو کشتی ژاپنی سرنگون شده. کاتسونوبو کاتو سخنگوی حکومت ژاپن گفته از میان 5 عمله کشتی 3 تن آنها جان باختند. مقام‌های ژاپنی از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی رویداد خبر دادند. و انتظار می رود که شرکت تکنولوژی سپیس اکس در سوم ماه جون برخی از جانوران به شمول خرسای آبی را برای آزمایش به فضا بفرستد. پژوهشگران می خواهند که میزان مقاومت جین‌های این جانوران کوچک را در شرایط دشوار محیطی مشخص کنند. آنها همچنان امیدوارند که با وسیله موجودیت خرسای آبی در فضا جین‌های را شناسایی کنند که بتوانند در شرایط نامساعد زنده مانند یا با شرایط سخت سازگار شوند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند: کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول مطرح کردند. همچنان یک رهبر طالبان به صدای آمریکا تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و روی مسائل مهم در آن بحث نمی شود و از جانب طالبان هم هیئت در سطح بالا اشتراک نمی کند. این شرایط در حال مطرح می شود که نشست استانبول برای حل درگیری افغانستان مهم خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد نشست استانبول که به منظور پیدا کردن یک رای حل برای پایان جنگ افغانستان مهم خوانده می شود، نتایج را توقع می رفت در پی نخواهد داشت. شماری از منابع طالبان به رادیو آزادی تأیید کردند که این گروه شرایط خود برای اشتراک در نشست استانبول را ارائه کرده است. کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه در پایان آن و شریک سازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول تعیین کردند. اما سخنگویان رسمی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. منابع نزدیک به طالبان نیز میگویند این گروه نمیخواهد که نتایج نشست بن در نشست استانبول تکرار شود. سید اکبر آقا از مقام‌های پیشین طالبان بر رادیو آزادی گفت که طالبان میخواهند که سرنوشت گفتگوهای صلح تنها در دوحه معلوم شود. سید اکبر آقا گفت:
طالبان میگویند که این نشست فیصله کننده نباشد و شابی نشست بن نباشد. طالبان به این فکر هستند اجندایی را که امریکا برای این نشست تهیه کرده باید از بین برده شود و خود حکومت افغانستان و طالبان در بین خود اجندا و نشست دیگری را عملی کنند.
نشست استانبول به درخواست امریکا و میزبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد که برای تعیین سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان و پایان جنگ این کشور مهم خوانده می شود. طرح چگونگی نظام آینده افغانستان برای نشست آماده شده بود و شورای عالی مصالح ملی افغانستان نیز از اشتراکش با یک طرح واحد در این نشست خبر داده بود. طرحی که از میان 3 طرح مختلف تهیه شده است. همچنین فهرست هیئت حکومت افغانستان که در نشست استانبول اشتراک خواهد کرد نهایی شده است، اما به گونه رسمی اعلام نشده است. با آنکه حکومت افغانستان به گونه رسمی درباره این شرایط ارائه شده سوی طالبان چیزی نمیگوید، اما بر استفاده از هر گونه فرصتی برای صلح تاکید میکند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
هر فرصتی که موجب پایان جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار شود ما از آن استقبال میکنیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که اگر رهبران طالبان در نشست استانبول اشتراک کنند یک هیئت بلندپایه از آدرس افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد، اما اگر در این نشست روی مسائل مهم از جمله پایان جنگ و سرنوشت آینده گفتگوهای صلح بحث نشود، سودی این نشست برای افغانستان چی خواهد بود؟ پرسشی که درباره پاسخ به آن از قبل نگرانی نشان داده شده و اکنون گفته شده که اگر نتایج نشست استانبول برخلاف توقعی که از آن میرفت باشد، به نگرانی ها درباره آینده نامعلومی افغانستان از سوده خواهد شد. انتظار میرفت که نشست استانبول در ماه مارچ برگزار شود، اما به دلیل حاضر نشان طالبان به تعویق افتاد و هنوز هم تاریخ برگزاری آن مشخص نشده است. طالبان پیش از این دلیلشان برای حاضر نشدن به این نشست را ابهام و معلوم نبودن چگونگی آن خوانده بودند و گفته بودند که با رهبران خود در این باره مشوره میکنند. طالبان برای آماده شدن به این نشست با مقام های ترکیه، آمریکا و قطر نشست های برگزار کردند، اما از صحبت های افراد این گروه برمی‌آید که نتایج این نشست خلاف توقعی آمریکا، سازمان ملل و قطر خواهد بود. بله،
شرط گذاری طالبان برای نشست استانبول، کوتاه مدت بودن نشست، عدم نقش قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول مطرح کردند. دکتر طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که طالبان به مذاکرات حاضر نیستند، اما ظاهرا تحت فشارها قرار دارند. آرش همایون با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست در مورد شرطهای طالبان پرسیده است.
خب اینا شرط گذاشتند که در اونجا قطعنامه صادر نشه، چیزای مهم مذاکره نشه و یک نشست باشه که رهبران تراز اولشان در اونجا نباشه. در حقیقت فعلا طالبا خواستار مذاکره نیستند، زیر فشار هستند که در میز مذاکره باشند از طرف امریکایی‌ها، از طرف پاکستانی‌ها، اما خودشان میفهمند که خارجی‌ها از افغانستان خارج شوند، در اون وقت باز در ترازوی مذاکره وزنشان زیادتر میباشد. پس فعلا میخواهند که اگر در مذاکره مجبور باشند که باشند، یک مذاکره بی معنا باشد، در حقیقت بی نتیجه باشد، بعدن مذاکرات به مفادشان تمام میشه وقتی خارجی‌ها نباشند.
آقای فرهادی، یک رهبر طالبان تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و طوری که شما گفتین روی مسائل مهم در او بحث نمیشه و از جانب طالبان هم یک هیئت در سطح بالا اشتراک نمیکنه، پس در نشست استانبول روی چی بحث خواهد شد؟
اصلا چرا نشست استانبول نشه؟ به خاطر که کسانی که نشست استانبول برگزار میکنن اونا میخوان که یک نشست با معنا باشه و این حرف لهور طالبان که شنیدن، هر کسی که در مسئله صلح افغانستان جدی باشه تو یک نشست نمیخواد. در حقیقت اونا این حرف زدن که یعنی ما نمیخوایم که نشست رد کنیم، اما در حقیقت تمام روح و نفس نشست پیش از نشست کشیدن. در حقیقت یعنی خو یک نشست بی معنا میشه. استانبول شاید صورت نگیره.
بله دکتر صاحب، طوری که دیدم شب اخیراً جنگ ها در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته. طالبان از یک طرف جنگ ها را تشدید بخشیدند، از جانب دیگر از صلح و مذاکرات سخن میگن. بالاخره طالبان چی میخواهند؟
مذاکرات از خاطر ادامه میتن که در پی پاک کردن نامشان از لیست ملل متحد و لیست تعذیرات امریکا هستن و اگر مذاکرات ترک کنن او جریان میسکله. از او خاطر است که اینا در میز هستن، اما مثل از اینکه یک آدم یک شمع روشن کرده باشه بخواه که یک دیگ کلان همراهش هوا جوش بده. در مذاکرات هستن، اما اصلا طالبان استراتژیشان راهبردیشان این است که از روی نظامی سر حکومت اینقدر فشار بیارن که حکومت بالاخره استعفا بده و یا بعید معلوم میشه که حکومت قبول استعفا بده. پس ما شما بر یک مدت چند ماه در یک حالت نامعلومی، اما متاسفانه خشونت در افغانستان باید آماده باشه.
بله، در همچو شرایط اگر مذاکرات هم صورت میگیره، آیا در این مذاکرات دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان به خصوص در عرصه آموزش دخترها، زنها و دستاوردهای جامعه مدنی افغانستان آیا حفظ خواهد شد؟
در روی کاغذ بله، اما در حقیقت نه. در حقیقت باز دستاوردهای 20 ساله ما همیال پیش از آمدن طالبان در خطر است و طالبان و هر کسی که در مذاکره باشه با جوانب بین‌المللی هر نوع کاغذی که امضا هم کنن، دو ساعت یا سه ساعت بعد بعضی واقعات در افغانستان میشه که از او امضا تخطی میشه و بعد از اینکه خارجی ها از افغانستان خارج شوند، کدام تضمین و گارانتی هم نیست که کسی چیزی را که امضا میکنه برش احترام بگذاره.
طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هست. تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم در مورد بازگشت کننده های سکو هندوهای افغانستان به کشور پس از آن که هند را ترک کردند. همچنان در مورد واکسین شدن نیمه از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده آمریکا هم برایتان خواهیم گفت و برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها رویدادهای اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات قالین در سال روان خبر می‌دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت در حال ایجاد بازار دائمی در کشورهای آمریکا، آلمان و امارات متحده عربی است و صنعتگران می‌توانند با ایجاد نمایشگاه‌های کوتاه مدت و بلند مدت محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها به فروش برسانند. به گفته آقای احمدی این وزارت برای تشویق بازرگانان 6% پول صادرات این کالا را می‌پردازد تا با این کار میزان صادرات فرش در کشور در سال جاری افزایش یابد. او افزود که این وزارت با حمایت نهادهای حمایت کننده بین‌المللی قرضهای بدون سود را برای افزایش تولیدات و صادرات قالین در آینده نزدیک ارائه خواهد کرد. وزارت صنعت و تجارت همچنان اطمینان می‌دهد که همه امکانات فنی را برای ساخت، شستشو و صادرات فرش‌ها با نام و نشان افغانستان فراهم کرده تا حمایت بیشتر در این زمینه کسب شود. تولیدات کنجد در افغانستان افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید تولیدات کنجد به کم از کم 42,000 تن رسیده است. ارقام اداره احصایه و معلومات به وزارت زراعت و مالداری نشان میدهد که در جریان سال گذشته 655 تن کنجد از 65,000 هکتار زمین تولید شده است. گفته میشود بیشتر تولیدات کنجد در ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، کندوز، تخار، بغلان و هلمند صورت میگیرد. از این گیاه در تهیه روغن و برای سلامت پوست مورد استفاده قرار میگیرد و همچنان در پیشگیری از دیابت یا بیماری های شکر بسیار مفید است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 37 پول. یک یورو 95 افغانی. یک پوند انگلیس 109 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول. 1000 روپیه هندی 1080 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا هم 1:17 به وقت افغانستان شد. تحولات در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که گزارش‌ها می‌رسانند نصف از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. با این تحول میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا رو به کاهش است. همزمان کمپاین واکسیناسیون در اتحادیه اروپا شدت گرفته که سبب رفع برخی از محدودیت ها در کشورهای عضو شده. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکسیناسیون حداقل یک دوز برای 70% بزرگسالان را تا 4 ماه جولای هدف قرار داده که رقم فعلی اکنون به 62% می رسد. در ضمن شرکت تولید واکسین مدرنا اعلام کرده که مطالعه نشان می دهد که واکسین تولیدی این شرکت برای کودکان تا 12 سال هم مسئول است و هم مؤثر. شرکت مدرنا قصد دارد که معلومات واکسین در مورد نوجوانان را در ماه جون به ایالات متحده و نهادهای مربوط در سطح جهان پیشکش کند. ایالات متحده و کانادا همین اکنون تطبیق واکسین فایزر و بیو انتیک را برای نوجوانان تا 12 سال اجازه داده و اتحادیه اروپا تطبیق این واکسین برای نوجوانان این سنین در هفته آینده اجازه می دهد. کمپاین واکسین در اتحادیه اروپا در مرحله نخستبتی بود، اما اکنون این کمپاین در سر تا سر اروپا شدت گرفته و سبب شده تا محدودیت ها در کشورهای عضو رفع شوند و به همگیری ویروس کرونا کاهش به میان آید. بر اساس اسنادی که در نشست دیروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشکش شده، قرار است که این اتحادیه تا پایان ماه سپتامبر امسال بیش از 1 میلیارد دوز واکسین ضد کووید را به دست آورد. به این ترتیب این مقدار واکسین برای معافیت همه جمعیت واجد شرایط اتحادیه اروپا از ویروس کرونا پیش از موعد تعیین شده کافی خواهد بود. در جاهای دیگر مقام‌ها در منطقه یاکوتیای روسیه گفتند که در میان تردید درباره واکسیناسیون، اما کارفرمایان مکلفند که تطبیق واکسین ضد کووید 19 را برای کارمندانشان سازماندهی کنند. در مکسیکو هم اولین بسته واکسین آسترازینیکای تولید شده در این کشور در این هفته در دسترس قرار می گیرد. در هند، در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا هنوز بالاست، آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شمار مبتلایان روزانه به این ویروس نسبت به 6 هفته گذشته قفس نزولیش را طی می کند. اما کمبود واکسین در این کشور یک مشکل است. در این حال بر اساس گزارش امروز سازمان صحی جهان، یک نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا که برای اولین بار در هند دیده شده اکنون در 53 کشور و قلمرو جهان نیز به صورت رسمی ثبت شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، شمار از خانواده‌های سکه و هندوهای افغانستان که این کشور را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنها پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سکه‌ها در کابل به هند گریخته بودند. نگرانی برخشان هنوز هم پا بر جاست. روایت برخ از آنان را در این گزارش بشنوید.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود. اینا متر که چند فامیلا دست دادیم دیگه.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده ها سکه افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند به رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
اونم مشکلات های داشتن، نه دندرک دار، نرخانه دارک دار، مریضی بود، کس دکتر کسی نبود، درای خانه بود، دگه بود. حالی باعث نمیشه کنیم یه زندگی ها گذاره کنیم برین، شما رفوجی سن، شما لیتونه میشه ویزا بگرین، حالا خود راجستر پلیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می کند. سندیپ می گوید که با 6000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست می آورد زندگیش را می گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض زیاد شده بود، دیگه توجه برای ما نبود. اونجا ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه. خاطر از ما رفت بودم به خارج رفتن، ما نمیتونستیم در اونجا زندگی کنیم به خاطر که مصرف و مرضی کارانتین شد. دوباره مشکلات ها زیاد شد اونجا.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سنگ ساجن، وزیر دفاع کانادا، در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود. اما بسیاری از خانواده های سک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده های مقام های امریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده های سک که هنوز در هند به سر می برند هم می خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی خواهد که نامش گرفته شود، بعد دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگری می گوید.
ما میتونیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کرده نمیتونیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم. خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس میخونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی میکنیم. مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خدا شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سکه ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سکه و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سکه ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار عضو مشران جرگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سکه به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سکه و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار به رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
گفتم که با وزارت معارف اداراتی چیزی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ هندو و سکه ثبت شود و مساله از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سکه و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته، حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاهی جان غیر نظامیان را نیز میگیرد. حالا برخی خانواده های سکه که برگشتند همانند کلراچ میگویند که هنوز هم نگران این هستند تا مبادا دیگر گواه از دست دادن عزیزانشان به جرم مذهب و دینشان در این کشور نباشند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه مسیر بسته شدن سفارت استرالیا را زنگ خطری برای انزوای دیپلماتیک خوانده است. این روزنامه از این ترس دارد که پس از استرالیا برخی از کشورهای دیگر نیز چنین کاری را انجام دهند. وضعیت که شهروندان افغانستان در طول جنگ‌های نیابتی و سپس در زمان رژیم طالبان تجربه کردند و این وضعیت افغان‌ها را نه تنها از سیاست افغانستان دور کرد، بلکه بر اقتصاد و توسعه تاثیر منفی جبران ناپذیر گذاشت و باعث شد افغان‌ها در کشورهای دیگر با خواری و ذلت روبرو شوند. این روزنامه ابراز نگرانی کرده که استرالیا اکنون سفارت خود را در افغانستان بسته است، اما کارمندانش در دیگر کشورهای منطقه کارهایشان را به پیش میبرند و این به این معنای است که افغانها به اسلام آباد نقل مکان میکنند و آنان برای کارهای قانونی رشوه میدهند و تحقیر را تحمل خواهند کرد. به باور نویسنده، انزوای دیپلماتیک در افغانستان، تعطیلی سفارتخانه‌ها در کابل و انتقال آنها به منطقه آرزوی اسلام آباد و دیگر دشمنان مردم افغانستان است که متاسفانه اکنون توسط برخی از افغان‌ها برآورده می‌شود. روزنامه هیواد درباره کشته شدن طالبان پاکستانی در ولایت کندهار، هلمند، بغلان، لغمان، وردگ، ننگرهار و برخی دیگر مناطق نوشته است. روزنامه نوشته است حکومت افغانستان در این باره اسناد زیاده دارد که نشان می‌دهد پاکستان رهبران طالبان و طالبان را تحت کنترل دارد و آنها را برای جنگ در افغانستان می‌فرستد. این نویسنده سخنان اخیر رئیس جمهور را برای روزنامه اشپیگل آلمان نقل کرده که پاکستان روابط عمیقی با طالبان دارد و به طور سیستماتیک از طالبان حمایت می‌کند. اما به گفته نویسنده پاکستان در جنگ با افغانستان به خود آسیب می‌رساند و پاکستان هیچ‌گاه سناریوی پس از شکست روس‌ها در افغانستان را تکرار نخواهد کرد. این روزنامه تاکید می‌کند که پاکستان باید در سیاست خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند، وگرنه افغان‌ها مجبور خواهند شد در سطح بین‌الملل علیه پاکستان صدای خود را بلند کنند. و روزنامه 8 صبح درباره موج سوم کرونا و اقدامات پیشگیرانه آن نوشته است. در این روزنامه آمده است که در روزهای اخیر شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته و شهروندان کشور هیچ توجهی برای جلوگیری از انتشار این ویروس ندارند. نویسنده بر وزارت صحت عامه صدا می‌زند که اقدام‌های پیشگیرانه و آگاهی عمومی را افزایش دهد، زیرا اکثر افغان‌ها هنوز معتقد نیستند که ویروس کرونا یک بیماری خطرناک است و اغلب از دریافت واکسین خودداری می‌کنند. این روزنامه ابراز نگرانی کرده که اگر ویروس کرونا در جامعه بدون وقفه ادامه یابد، موج سوم آن گسترش می‌یابد و کنترل آن غیر ممکن خواهد بود.
ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از آن که برنامه کاروان زهر از موج‌های رادیو آزادی نشر شود، بشنویم فشرده خبرهای این ساعت را از جعفر احمدی.
والی بادغیس از کشته شدن 5 نیروی امنیت ملی در کمین امروز طالبان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با از بین رفتن یک کارخانه تولید مواد مخدر مربوط به طالبان در ولایت فرا، یکی از منابع عایداتی اصلی این گروه در غرب افغانستان خشکانده شد. مقام‌های ولایت ننگرهار میگویند که به اثر منفجر شدن یک پل توسط طالبان در این ولایت، مسیر ارتباطی دستکم 4 ولسوالی دچار مشکل شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هنوز هم اطمینان ندارد که ایران به عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برخواهد گشت. مقام‌های ژاپن میگویند 3 تن از عملای یک کشتی ماهیگیری این کشور به اثر تصادمش با یک کشتی باربری روسیه جان باختند. و انتظار می رود که شرکت تکنولوژی سپیس اکس در سوم ماه جون برخی از جانوران به شمول خرسای آبی را برای آزمایش به فضا بفرستد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکاران همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا هم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. بازم برنامه کاروان زهر است و من در این برنامه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه میشنویم که مقام های ولایت نیمروز از ضبط بیش از 4000 لیتر مواد کیمیایی خبر میدهد که به هدف تولید مواد مخدر از ایران به افغانستان قاچاق شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
از قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی حامدگرزی به خارج از کشور جلوگیری شد. کارمندان اداره تحقیقات اساس معاینت مبارزه با مواد مخدر هنگام بررسی مسافران در میدان هوایی حامدگرزی، 2 تنک 2 کیلو و 153 گرم هروئین را با استفاده از کپسول در بدن‌هایشان جاسازی کرده و قصد داشتند آن را به شهر دهلی هند قاچاق کنند، شناسایی و دستگیر کردند. دفتر رسانه‌های معاینت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در یک اقدام دیگر 2 کیلوگرم شیشه و 480 گرم هروئین در چوک ارغندی کابل از یک موتر به دست آمد و 2 تن به اتهام قاچاق و خرید آن دستگیر شدند. نزدیک به 40 لیتر مشروبات الکلی در فاریاب و بدخشان ضبط شد. در اقدام نخست، پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فاریاب با اجرای عملیات بر یک محل تولید و فروش مشروبات الکلی 30 لیتر شراب را که قرار بود در شهر میمنه به فروش برسد کشف کرد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس بدخشان نیز 7 لیتر مشروبات الکلی را هنگام قاچاق در مرکز این ولایت ضبط کرد. و رویداد اخیر هفته نیز این که هزاران قرص نشاور و بیش از 10 کیلوگرم تریاک در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر جلال‌آباد انجام شد، دو تن یک جا با 1277 تابلت نشاور از یک منزل دستگیر شدند. دو ماه قبل نیز پلیس با اجرای عملیات بر همین منزل 4385 تابلت نشاور را کشف کرده بود، اما در آن هنگام این دو قاچاقبر موفق به فرار شده بودند و حال دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که در عملیات دوم در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 16.5 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد، اما قاچاقبران آن بازداشت نشده اند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مقام های ولایت نیمروز از کشف بیش از 4000 لیتر مواد کیمیایی خبر میدهند.
از آن مواد مخدر استفاده میشه، کشف و ضبط شد.
در یک گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که یک آوازخوان محلی در قالب آهنگ اسرار مواد مخدر را به آگاهی مردم میرساند.
من گزارش را از رادیو آزادی شنیدم که در آن یک آوازخوان آهنگ خوانده بود که در آن جوانان به استفاده از مواد مخدر تشویق شده بودند.
مصاحبه‌ای را می‌شنویم که یک تعداد از زنان معتاد به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند به مراکز تداوی غرض ترک مواد مخدر اجازه رفتن ندارند.
ننگار می‌دانند که یک خانم مچتو یک مرکز بیرون از خانه باشه.
خاطر یک معتاد را نیز داریم.
ما خود بودم خورد نمیفهمیدیم و که بیگر ما گرفتم ما در نمیفهمیدیم که ما این در بدبخت میشیم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را با هم میشنویم.
برک برک اجمل بچیم چی گه پس که تو ور خطاستی ها؟
با سپاس فراوان از اینکه شنونده برنامه کاروان زهر هستید. حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان آغاز میکنیم. بیش از 4000 لیتر مواد کیمیایی که به هدف تولید مواد مخدر از ایران به افغانستان صادر شده بود در ولایت نیمروز ضبط شد. مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که این مواد کیمیایی که نوع اسیتایل کلوراید است از آن در تولید ایروین و شیشه استفاده می شود. اعضای شورای ولایتی نیمروز میگویند که دلیل اصلی افزایش تولید مواد مخدر به ویژه ایروین و شیشه در این ولایت مواد کیمیایی است که از ایران به افغانستان قاچاق می شود، اما دولت ایران مانع آن نمی شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم شنویم.
در دو سال اخیر بیش از 400,000 لیتر مواد کیمیایی تنها در ولایت نیمروز هنگام صادر شدن از ایران به افغانستان ضبط شده است. در تازه ترین مورد بیش از 4,000 لیتر مواد کیمیایی نوع اسیتایل کلوراید که قرار بود به هدف تولید هیروئین و شیشه از ایران به افغانستان صادر شود در گمرک شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز ضبط شد. عبدالکریم نیمروزی سرپرست مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت این مواد کیمیایی از ایران در یک موتر بارگیری شده و قرار بود پس از طی مراحل در گمرک وارد افغانستان شود.
یک معامله بزرگ مواد کیمیایی استیتال کلوراید که از کشور ایران وارد شهر زرنج شده بود و در مواد اسد گمرک توسط کارمندان اسد گمرک با همکاری پلیس مبارزه مواد مخدر توقف شد. تعداد 200 بشکه و مجموعاً 4600 لیتر مواد کیمیایی استیتال کلوراید که از آن مواد مخدر استفاده میشه کشف و ضبط شد.
اعضای شورای ولایتی نیمروز از عدم مبارزه صادقانه ایران با صادرات غیرقانونی مواد کیمیایی به افغانستان انتقاد می کنند. آنان می گویند دوام این صادرات سبب افزایش تولید مواد مخدر در این ولایت شده است. یک گزارش تازه سازمان ملل نشان می دهد که تولید هیروئین و شیشه در افغانستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و علت اصلی آن قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان است. بر بنیاد این گزارش، اکثریت مواد مخدر کیمیایی در ولایت‌های همسرحد با ایران تولید شده و بین 15-20% این مواد از طریق همین کشور به اروپا و کشورهای شرق میانه قاچاق می شود. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می گوید صادرات غیر قانونی مواد کیمیایی از کشورهای همسایه سبب شده تا تولید مواد مخدر در افغانستان دو برابر افزایش یابد.
متاسفانه
متاسفانه بسیاری از کشورها به دنبال صادر کردن مواد پیشساز کیمیایی به شکل غیر قانونی در افغانستان است. بسیاری از قاچاقبران از راه‌های مختلف کوشش می‌کنند که مواد پیشساز را برای تولید بیشتر مواد مخدر در افغانستان وارد بکنند. مبارزه با این پدیده، مبارزه با صادر کردن مواد پیشساز کیمیایی نیاز به یک راهکار منطقه‌ای در این رابطه است.
اسیتیل کلوراید مواد کیمیایی است که تنها دولت‌ها امکانات تولید آن را دارند و بر علاوه تولید اشیای قانونی اکثرا در تولید مواد مخدر به ویژه هیروئین و شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را می شنویم که یک آوازخوان محلی در ولایت روزگان با شنیدن برنامه کاروان زهر رادیو آزادی از طریق آهنگهایش به مردم از اضرار مواد مخدر آگاهی می دهد. غلام جیلانی وصال می گوید مردم به ویژه جوانان علاقه خاص به شنیدن آهنگ دارند. از این رو وی خواست که پیام را در قالب آهنگ در رابطه با زیانهای کشت بوته‌های نیشاور را به دهقین و استعمال کنندگان مواد مخدر برساند. فعالان مدنی با ستایش از این ابتکار آقای وصال از سایر نویسندگان، شاعران و آوازخوانان می‌خواهند که با توجه به زیانهای جدی استفاده از مواد مخدر به جامعه از هنرشان برای آگاهی مردم استفاده کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
بعد مورد نشر گزارش از رادیو آزادی در رابطه با آهنگ‌هایی که در آن جوانان به استفاده مواد مخدر تشویق شده بودند، آوازخوان در ولایت اروزگان تصمیم گرفت تا آهنگی بسراید که در آن در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی داده شده و جوانان به دوری از نشه تشویق شوند. غلام جیلانی وصال آوازخوان محلی در ولایت اروزگان میگوید مردم به ویژه جوانان علاقه خاص به شنیدن آهنگ دارند. از همین رو پیامی که در قالب آهنگ به آنان منتقل می شود به زودی در میان مردم پخش می شود و جوانان چنین پیام را در زندگیشان عملی می کنند.
من گزارش را از رادیو آزادی شنیدم که در آن یک آوازخوان آهنگی خوانده بود که در آن جوانان به استفاده از مواد مخدر تشویق شده بودند. پس از آن من با خود تصمیم گرفتم که آهنگی باید بخوانم که جوانان را به دوری از مواد نشاآور تشویق کنم و به تعلیم و ورزش تشویق شوند.
این آوازخوان محلی که در محافل خوشی مردم اروزگان نیز اشتراک می کند، ده ها محفل را به یاد دارد که در آن جوانان به استفاده از انواع مواد مخدر می پردازند و حتی نوجوانان به نشه تشویق می شوند که هیچگاه تجربه نشه را نداشتند. فعالان مدنی با ستایش از این اقدام آوازخوان محلی اروزگان جهت آگاهی آمد در رابطه به اضرار مواد مخدر، از سایر نویسندگان و شاعران نیز می خواهند که از هنرشان برای مبارزه با ناملایمت‌های زندگی با ویژه احتیاط به مواد مخدر استفاده کنند. صبغت الله صابر خبرنگار و نویسنده در ولایت اروزگان می گوید جوانان علاقه خاص به شنیدن آهنگ دارند. از همین رو پیامی که در قالب آهنگ به آنان ارائه شود تأثیر خاصی به جا می گذارد.
من این کار را یک گام مثبت می دانم، زیرا تعداد زیادی از مردم به ویژه جوانان از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی آهنگ می شنوند. طبعا وقتی آنان چنین آهنگی با پیام مثبت را می شنوند، بر زندگی آنان تأثیر مثبت می گذارد. بنابراین با شنیدن چنین آهنگی از اضرار مواد مخدر آگاه خواهند شد.
ارزیابی‌های وزارت سطحامه نشان می‌دهد که اکثریت معتادان مواد مخدر در افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و شمار قابل ملاحظه آنان را جوانان تشکیل می‌دهند که در شب نشینی‌ها با دوستان و یا هم محافل خوشی به نشه می‌پردازند و روی هم رفته معتاد می‌شوند.
شنیدیم که آوازخوان محلی در ولایت روزگان سروده‌های را خوانده که پیام‌های اضرار مواد مخدر را نیز دارد. حالا در این بخش برنامه مصاحبه را میشنویم. روانشناسان میگویند که برخی از خانواده ها به زنان معتاد خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمیدهند و آن را عیب و ننگ میدانند. اجازه نیافتن زنان معتاد به مراکز صحی آنان را از خدمات صحی محروم ساخته است. اینکه چرا به برخی زنان معتاد اجازه رفتن به مراکز صحی داده نمی شود، در این باره مصاحبه داریم با ناجیه بخشی، روانشناس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی پرسیدیم که ریشه این مشکلات در برابر زنان معتاد در چیست؟
یگانه مشکل جامعه ما که از بیسوادی و فقر است. بیسوادی خودش دامنگیر کل مشکلات است. مثلا یک فرد وقتی از حقوق خود خبر نداشته باشه و به مون گپای سنتی سابقه خود فکر کنه، هیچ کار نمیتونه مانع از او شوه غیر از اینکه او مثلا سطح آگاهی خود بلند ببره. اولین کاری که ما برای اینا میتونیم همین است که ما سطح آگاهی خانواده ها را بلند ببریم. و دیگه ای که وقتی همین بیسوادی و همین فقر و ناآگاهی است که مثلا ما در بین مریضای خود میبینیم، یک مادر است امرای 5-6 طفل، یگانه مشکلی هست که خود از اون مشکل داره، 7 طفل دیگه خودم به همین قسم سرگردان و دوچار مشکل میکنه، چون اینا از هیچ آگاهی ندارن که باید ما یک خانواده خود حداقل تنظیم کنیم، طفل کم به دنیا بیاریم، که تمام مشکلش منشأش همین است که اونا سواد ندارن و از آگاهی ندارن از حقوق خود. از این خاطر دولت ما هر ارگانی که مثلا میخواین ما از جنجالا خلاص شویم و فردا روز جنجالا دامنگیری ما نشه، از اولاد ما نشه، باید سطح آگاهی خانواده ها را بلند ببرن.
بخش از مشکلات اشاره کردین که انانات یا سطح پایین سواد باعث میشه که خانم‌ها به خدمات صحی دسترسی ندارن، با چه مشکلات روبرو شدن؟
اینا تمام مشکلاتی که روبرو شدن، مثلا از اینا براحتی سوء استفاده میکنن، چی فامیلای خودشان چی در بیرون، زمانی که یک زن برای شما بهتر معلوم است که یک زن مثلا آواره و بیچاره شوه، از خانه خود بیرون شوه، از او سوء استفاده جنسی میشه، به حیث برده جنسی گرفته میشه، تمامش این مشکلاتی است که اونا نتونستن برایشان کسی کمک کنه و هر کسی هم به خاطر منفعت شخصی خود مثلا از اونا استفاده کرده، که ما خیلی از مریضی ها داریم به خاطر از اینا که اونا ضرورت به یک حمایت کننده مالی داره و خودشان بی سواد هستن، نمیتونن که مثلا یک جای کار کنن، اینا اونا مجبور به همین شدن که برن با کارهای غیر اخلاقی دست بزنن، که خودش یک مشکل کلان است.
شما گفتین که عدم حمایت خانواده از زنان معتاد باعث شده که اونا را نمیارن به مراکز ترک اعتیاد و یا ای که حمایتشان نمیکنه مواد مخدر ترک کنن، با مشکلات عدیده روبرو شدن. شما چگونه به این مشکلات رسیدگی میکنیم؟
چون من خودم روانشناس هستم و یگانه مشکل ما که زیادتر مشکل جامعه ما هست همین است که ما همیشه باید خود توانمند بسازیم، تا که خود توانمند نسازیم دیگران را هیچ کار نمیتونیم. از زمانی که مریضای ما پیش ما میآیند، ما برای اینا مهارتای زندگی یاد میتیم، توانمندسازی یاد میتیم که چگونه خودشان به پای خود استاده شوند. زمانی که به پای خود استاده شوند، از حقوق خود آگاهی پیدا کنند، سطح آگاهیشان بلند برن، میتونن اینا حتی آینده جامعه ما را از بدبختی نجات بدن. به خاطر از اینکه شما خودتان بهتر میفهمید که مرکز ما مرکز زنان است. مرکز زنان طبعا با یک 4-5 طفل دیگه هم سرکار داره، که تربیت از اونها هم اگر خوب باشن اونها خوبتر میکنه، اگر بد باشه طبعا آینده از اونها هم خراب میکنه. از اون خاطر ما اولین کاری که میکنیم سر توانمندی شخصی از اینا کار میکنیم، نقطه شده بلند میبریم، نقطه ضعف شده کاهش میدیم، سر اعتماد به نفس اینا زیادتر کار میکنیم. زمانی که یک شخص اعتماد به نفس داشته باشه طبعا هر کار اراده میکنه و انجام میده، اما اگر همین مسائل توانمند سازی شخصیشان نباشه، اینا اصلا به خودم کمک نمیتونن، چی برسه به دیگران یا از این بدبختی خودم نجات بدن. به این شکل طبعا ما اول هر کسی که باشه، هر مریضی که باشه، کوشش ما همی است که ما او را خودش سر پای خودش داده کنیم.
فکر نمیکنین که بخش از زنا به دلیل اینکه امی انانات خانوادگی یا که اونا باعث میشه خانواده که به تداوی اونا را نگذاره و اجازه نده، باعث محروم شدن اونا از تداوی شوه؟
طبعا این مشکل است، اما ما تیم مشخصی که از وزارت صحت آمد داریم امی کارا میکنیم. ما همیشه بریم در ساعات خطر که معتادا میباشه آگاهی بتیم. بعض اینا اصلا آگاهی ندارن و نمیفهمند که ما یک مرکز صحی داریم، یک مرکز داریم که حداقل دست معتادا را بگیره. ما همیشه تیم صحوی داریم که آگاهی میتن و بعض مریضا را حداقل ما از طرف دولت گفتن که حتی میتونین بزور بیارین، چون ما با یک مشکلات عنانهی قرار داریم که فامیلا اجازه نمیتن، حتی وزارت داخله و پلیس هم رای ما همکاری میکنن، ما به شکل میتونیم این اجازه داریم که به شکل زور بیاریم، به خاطر از اینکه اینمی خودش محروم میسازه وقتی فامیلا اجازه نتن خانم ها را که ما تداوی کنیم، و یک ننگار میدانن که یک خانم مچتو و یک مرکز بیرون از خانه باشه. بعدها که ما اینجا برشون آگاهی میتیم، خود فامیلا کم کم آماده میشن به بار دوم و سوم خودشان حاضر میشن که بیاین یه تداوی کنن، اما در بار اول طبعا مشکل است، چون ما باید مقابله کنیم با این گپا. طبعا این مشکل جدی ما است، ما همیشه با این مشکل برخورد شدیم که وقتی ما پشت یک خانم مریض میریم یا فالو اپ میکنیم با این جنجال سر کار دارن که ما خب بی‌ناموس نیستیم، ما چطور یک خانم خود اجازه بدیم به مرکز این گپا. از اون خاطر وقتی آگاهی پیدا کنن کم کم باز قاره میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای موی انسان چی اثرات بدی بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده می کنه، شکل ظاهری یک معتاد تغییر می خوره و نظر به سن موجودیش محسن معلوم میشه. وقتی که مواد مخدر داخل وجود میشه، پخش میشه از طریق خون به تمام وجود، تاثیرات مستقیم بالای موی داره و این سبب زمو مشکلات مویش میشه. در مجموع باعث این میشه تا هم سفیدی قبل از وقت و هم موی رفتگی قبل از وقت متعدد رو نماشه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره یکی از معتادین را با هم شنویم. نیکبختی 15 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می گوید که در 11 سالگی به مواد مخدر معتاد شد و به دلیل ظلم و ستم شوهرش با بچه کاکایش فرار کرد. او میگوید که پدرش قاچاقبر مواد مخدر است. اینکه چرا نیکبخته به مواد مخدر رو آورده و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
خب ما اینال 15 ساله، 2 سال شده که رسیده. یک دانه بچه که دیم از او فوت کرد وقت معتاد بودم. دیگه از پس دیگه اولادار نشدیم. ما عرصی نکدیم، ما فرار کدیم و به بچه کاکایم میشه شواریم. ما خود بودی که مادرم فوت کرد. بعض مادرم که فوت کرد پدر مواد فروشی میکرد. از کرا گرفتن در زندان بردن، 4 سال در زندان من. تا بالم مواد خود را میفروشه. پدرم دو بایر عروسی که یک زن دیگه گرفته یال که دو زن خود زندگی میکنه. او زن خود که یال یورده پدرم را معتاد ساخته بالوی خود. ما بودم خود نمیفهمیدیم او که مگفت بگیر ما گرفتم، ما انتر نمیفهمیدیم که ما انتر بدبخت میشم. او برای ما میدادن که یک دفعه سلفه ملفه میکدم، مگفت بگیر بر خوب است. باز که میگرفتم اون آخر رفتم در را. از 10 سال اخ که ما شروع کدم تا 11 سال گیر بازم که قوی کدم تا 2 سال دیگه نزدیم، باز 2 سال که اینجا خشار کمدم بازدیم. ما خودم که نمرفتم از خانه بیرون و پس مواد مرفت و که در موردت خودش کم 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 زد نه را افتد دیگه پالویم. خودر سرم درد نگره، دلتنگی دارم، دلم تنگ میشه دیگه، سرم فشار میکم. شش زیاد زدم پتر و قدر نزدم، خواهم برده میشه. شوار از من کس در چا میکنه؟ او کس در نان خوزنان بایی میوردم ده خورده بله گاز میکردی دیگه. اونوز او که در چا کار میکرد که چار خودان چما خبر دارن اگه کوریا بیدکنه که میتر 21,000 میکنه، سنگم میتر 15,000 تا 1,000. در مای 20,000 اونم قسمو مصرف داشتی دیگه. دو هفته پاس، سه هفته پاس یک دفع گوشت میخوردی دیگه از زیاد نه. یک جوره قالین از خانه برده سودا کده، دو دنه پیکنیک گاز داشتی برد سودا کده، مواد آورده دیگه. اینا اش دنه کمپل بود، کمپل های خوب خوب بود، از قدیم نوار برده. نوز 12 دنه بالشت بود وار سودا کد دیگه. نوز گاجی مگه چیز مگه دور سودا کد، چمتر که قچیه و برونه نوز رو بود سودا کد. این که ما دمزی دو سالی که ما قد ازی کشدیم، این حال ما فکر نه یک دو سه لک روپیه رو ما کشدیم.
خاطره نیکبخته یکی از معتادان را شنیدیم و کنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم شنویم. قصه این درامه این است که غفار امسال به مزارع خود کوکنار کشت کرده و امیدوار است که از این را پول و عاید بیشتر به دست خواهد آورد. اما در این هنگام پسر کوچک وی اجمل با عجله به خانه می آید و خبر بدی در ارتباط به کوکنار به وی دارد. اینکه اجمل چی خبر را به پدر خود آورده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این همه را در این درامه با هم شنویم.
ای کبیر بچیم، بیا بیا بچیم بیا، هاش که مادر در کدام جای است؟ مادر کبیر، او مادر کبیر چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی بابی کبیر جان؟ اینه میایم میامدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله گل مادر،
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دوستای تماش کنم، بسیار مشدق شده بودم مادر جان.
الله شکر که آمدی،
زنده باشی مادر جان،
قدیر کدی الله بچیم باشد، بخدا مقدر قامرده
ما هم بسیار مشدق شده بودم مادر جان.
خوب شکر که آمدی گل مادر، خود تو اینجا یک بیشی تا وقت امرای بابیت قصه کن، من میرم کم تو یک چایک نرم و گرم برای که دم کرده بیارم.
سعیس مادر جان خیری بینی، زود بیایی.
بیا کبیر بچیم بیشی اینی طرف اون بارش بکن.
اینه شما بیشین پدر.
خوب شد بچین که بخیر آمدی، سه ماه مسافرتت یارا میفهمی که سر ما سه سال تیر شد، بسیار یاد ما میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان، خوب امتحانا بود، امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگه.
خوب کردی
پدر جان.
اجان
دوستای چرا پرگله است؟
بچیم زمین ها را امیدادم.
خوب چی کشت کردی پدر؟
بچیم غمش نخو، پیسه کشت کردم، پیسه.
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصدم ایست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور، یه چیز دیگه کشت میکردی پدر؟
کشت دیگه کلق پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پارسال کوکانوار تریاک و ما گندم کاشته بودیم، تریاک کوکانوار پلیس چپه کرد، خب ما اگه اید نشد حداقل غله سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال بانده جایش، امسال حکومت قطعان نداره که کوکنار ما را چپه کنه.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار را بخوریم پدر.
چرا؟
امیال که من خانه می آمدم دیدم که پلیس در او سر دی با ترکتورا کوکنار را چپه میکرد.
اینه باشیم چو یک گرم.
تشکر مادر جان، بیشی بیشی مادر جان، زنده باشی. ما قربان شوم، بسیار مشدق شده بودم مادر جان، بیشی تو همینجا
چم در سکایت. شکر که بخیر تمام شده،
خیری بینی
که خدا میدانه. از آرا بر خدا را شکر کردم که بچه این بخیر در یک جای رسید، تحصیل کرده و فامیده شد، الله شکر.
خیری بینی مادر جان، زنده باشی.
پره پره
اجمل بچیم چی گپ است که تو ور خطا هستی؟
پدر پلیس آمده کوکنارای ما رو چپه میکنه.
چی؟ کوکنار ما رو چپه میکنه؟
چند تا ترکتور آورده بودن که کوکنارای ما رو چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت مولون دست پنجه نرم میکنی؟ قصه تریاک خو مفت شد، خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مردک بلیاز، خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان ما رو بندی کرده نمیتونه.
پدر روی خدا را ببین، نرو، این مساق نیست، حکومت از حکومت میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی را کردی.
نه تو نمیشه دیگه، من میرم ببینم که چطور کوکنار مرا چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین، نرو، بلا در پشت کوکنار، نرو که بندی میکنید. پدر چی میکنی پدر؟ مادر نمانش.
او قمانده صاحب، در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کدی؟
کاکا تنها از تو را نه، از کل قریه را چپه کدیم. تو چهار طرفت بیبی کدام بطه استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا عجب آدم ایسی تو، از حکومت خود دیگه خیر ندیدیم، هم یک کشتی کوکنار بود امیر هم از روی ما میگیری تو.
یام کلان کار است، از دست کوکنار شما میلیونا جوانای ما با تریاک و پودر معتاد شدن.
او قماندان صاحب، ما خوب معتادشان نکردیم، ما یک چند قران خواستیم که پیدا کنیم.
بیبی کاکا تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی، وقتی که بچه تو پودری شوه باز وقت دردش احساس میکنی.
او قماندان صاحب، این دفعه خوب کوکنار مر چپه کردین فامیدی، اگه دفعه دیگه آمدین باز من میفهم کتیتون چی کنم.
دیگه دفعه چی میکنی؟
پیش دشمنایتان میرم و برشان میگم که در چهار طرف کوکنار من جای بجای کنن، باز بینم که چطور در دیما میاییم.
تا حال زیاد لیازت کدیم کاکا، مگر تو از عدد گذشتی، هم کشت غیر قانونی کدی و هم بر ما من میشنین. بچه ها بیاین ایره بگیرین و در موتر پرتینش.
با تشکر فراوان که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود آشاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.